بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم نبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، نهمین جلسه در پاسخ به شبهاتی که در رابطه با وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا مطرح شده بود. عرض کردم که اصل وجود منجی و انسان کامل الهی که در آخر الزمان ظهور خواهد کرد و جهان رو پر از عدل و داد خواهد نمود، ظلم و جور رو از میان خواهد برد، مورد اتفاق همه ادیان است. این رو هیچ شبهه‌ای درش ندارن. در دنیای اسلام هم همه فرق اسلامی به این مسئله اعتراف کردن و پذیرفتن. تنها تفاوتی که بین شیعه 12 امامی اثنا عشریه با بقیه فرق اسلامی و غیر شیعه اثنا عشریه و همچنین سایر ادیان وجود دارد در این قسمت که اون منجی و موعود موجود است، زنده است، ناظر است، شاهد است و از طرف پروردگار به عنوان ولی الله اعظم ولایت تامه الهیه دارد، از نظر ظاهر برای ما آشکار نیست. شبهه بیشتر در این رابطه بود. خب 8 جلسه بحث کردیم، امروز جلسه 9، اون بحثی رو که از قرآن کریم هفته قبل تحت عنوان شهید و شاهد مطرح کردم که انشالله امشب بحثش رو تکمیل خواهم کرد. ولی قبل از شروع به بحث، ایمیل هایی به سایت هم زده بودن که 2-3 سواله. چون این سوال به بحثای عقلی مطرح بود، اجازه بدید من فشرده توضیح اون مطالبی که قبلا گفتم این رو هم جواب عرض کنم که یه مقدار روشن بشه، بعد ادامه بحث رو با هم پی بگیریم. اولی سوال عزیزی پرسیده که این که گفتیم هدایت ایصال به مطلوب عالی ترین شکله و طبق قاعده لطف خداوند عالی ترین شکل هدایت رو قرار میده و اگر امام حی وجود نداشته باشه و ولی الله در میان خلق نباشه، طبق قاعده لطف که قبلا گفتیم، همچنان که اگر رسولان نباشن بشر میتونه فردای قیامت محاجه کنه و به خداوند اعتراض کنه که امر بر ما روشن نبود، ایشون نوشتن که خب اگر اینجوری باشه، دو نکته در واقع داره. نکته اول، در دوران فترت قبل از اسلام، زمان بین این پیغمبر تا پیغمبر دیگر، آیا همیشه حجتی وجود داشته؟ حجت‌های اون زمان کیا بودن؟ جواب، از کجا می‌دونید که حجت نبوده؟ وقتی صریح قرآن داره میگه هیچ وقت بی حجت نمیشه، که داریم با هم بحث می‌کنیم، روایات میگه هیچ وقت بی حجت نمیشه، عقل اثبات کرده هیچ وقت بی حجت نمیشه، حالا ما حجت دورانهای قبلی رو فرض کنید نشناختیم. خب ما نشناختیم، ولی آیا در زمان؟ اما اتفاقا برای من و شما هم روشنه، شما حتی با نگاه قرآنی و روایی قضیه حضرت خضر رو چی میگید؟ مگر حضرت خضر حتی مأمور نشد که به حضرت موسی کمک کنه؟ که خدا میگه علم لدنیره، اگه میخواید عبدی از عباد من. و حضرت خضر مگه هنوزم زنده نیست؟ مگه همراه امام عصر علیه السلام آشکار نمیشه برای ما؟ روایتی داریم در بهار الانوار که از امام صادق علیه السلام فرمودند آخرین وصی حضرت عیسی که حجت الهی بود تحویل به پیغمبر اسلام داد، حضرت ابو طالب بود، پدر امیرالمومنین. این روایات ماست، تو روایات ما اومده. منتها همه اینها جلوه ای از جلوات 14 معصوم بودن که اینو یه وقتی انشالله براتون بحث خواهم کرد. شاید 20 خورده سال قبل به مناسبتی این بحثو کردم که اون شعری هم که مرحوم آیت الله کمپانی مطرح میکنه در رابطه با این روایتی که پیغمبر فرمودن اول ما خلق الله نوری، که مرحوم آی کمپانی میفرماد ای نور تو صادر نخستین و ای مصدر هرچه هست مشتق، ای فاتحه کتاب هستی، هستی ز تو یافته است رونق. بله، اصل اون 14 نورن، جلواتی از اونها در طول دورانها بودن تا به زمان پیغمبر، تا به امام زمان برسه. شما این روایت پیغمبر اسلام رو چه میفرمایید که کنتو نبیان و آدم بین الماء و تین؟ من نبی بودم، گل آدم رو داشتن میسرشتن. حافظ هم اشاره به این قضیه کرده، بودم اون روز من از طایفه دردکشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. اینا بحثای مفصلی شده در جای خودش که دیگه نمیخوام الان وقت بگیرم. اولا کی گفته که حجت نبوده؟ بله حجت بوده. طبق روایات ما حتی اوصیای حضرت عیسی رو هم میشمارن، به جناب ابو طالب منتهی میشه. نمونه ای مثل خود حضرت خضر که در میان جوامع بوده، اینا متعاد سطوح مختلف داشتن. نکته دیگه ای که فرمودن، سوالشون اینه که خب خداوند به انسان عقل داده، آیا این عقل کفایت؟ ما اصلا بحث ما در طول قاعده لطف این بود که عقل نیازمنده به کمکه. مثل اینه که بگم خداوند به ما چشم داده، ولی چشم و منظورم بینایی، بینایی بدون نور که نمیتونه کار بکنه. اینو قبلا توضیح دادم. خب خداوند به ما وجدانم داده، اشاره کردن به آیه فالهمها فجورها و تقواها، خدا الهام کرده. خب بعد از این که تازه پیغمبران اومدن کمکم میکنن، این الهام رو تقویتم میکنن، باز هنوز بشر احتیاج به هدایت داره یا نداره؟ خب اینا خدا کوتاهی نمی کنه، حالا ما استفاده نمی کنیم، اون بحث دیگریه. این سوال اول. سوال دوم، اگر بحثایی که ما در طول این 30 سال در این حسینیه به مناسبتهایی که پیش اومده راجع به مقام ولی الله و انسان کامل بحث کردیم عزیزان توجه کنن، این سوال به خودی خود جواب داده میشه. سوال چیه؟ میگه پیامبر و امام بشر هستند. ظرفیت بشر در زندگی دنیوی محدود است و خاصیت دنیا این است که یک فرد با ویژگی‌های بشری و انسانی نمیتواند اعمال همه انسان‌ها را ببیند. و میگه خود چطور میشه پیغمبر و امام شاهد بر اعمال باشن، همه چیز را ببینند و اینها؟ بله، کدوم بشر؟ اگر در قرآن هم فرموده انما انا بشر مثلکم، بعدش چی داره؟ یوها الیه. بشر قدرتی دارد که اگر اون قدرت و استعداد را به منصه ظهور رسوند، اینا چیزی براش نیست. اینا که قدرت ملائکه، ملائکم که باید به انسان کامل سجده کنه. حالا امشب براتون شاهد میارم. بله، انسان عادی نمیتونه. ما مقایسه‌ای با خودمون نکنیم. مولوی اینجا خوب فهمیده، میگه کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. اون یکی شیر است که آدم میخورد، وان دیگر شیر است که آدم میخورد. آن یکی شیر است اندر بادیه، وان دیگر شیر است کن در بادیه. میگه شما این که امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود لا یغاس بنا احد، با ما مقایسه نکنید، مولوی اینو به شعر در آورده. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. ما مقایسه با آقا انسان‌های غیر معصوم که امشب در رابطه با زندگی حضرت معصومه سلام الله علیها از برخی بزرگان اسم خواهم برد، اونا این قدرت ها رو دارن. منظورم حضرت معصومه نیست، چون که شأنش عجله. اون وقت امام و معصوم نمیتونه این قدرت رو داشته باشه. این که هم تو آیه اومده، هم تو روایت اومده، هم عقل داره بهش میرسه. بله، انسان عادی نمیتوانه. من بحثی که به مناسبت تو بحث عقلی راجع به عظمت مقام اولیای الهی عرض کردم تکرار میکنم. آقا زنبور عسل با زنبور معمولی از نظر ظاهر که با هم تفاوتی ندارن، چه قدرتی خدا به زنبور عسل داده که این کار شگفت‌انگیز رو انجام میده ولی زنبور معمولی نمیتونه انجام بده؟ خدا چه قدرتی به ملائک داده که مدبر امر الهی هن؟ قرآن میگه دیگه والمدبرات امرن، مدبر امر الهی هن ملک. تازه ملک که در مقابل انسان کامل چیزی نیست که به این صورت. بله، خدا قدرت رو وقتی بده، من و شما هم اگر بخواهیم اون راهی را که به ما نشون دادن طی کنیم، که البته برای دهن من زیاده ولی این امکان رو گفتن، اگر طی کنیم، بله انسانم میتونه به این قدرت ها برسه. لذا خیلی از اینها از این قدرت ها داشتن، خدمت اولیای الهی که میرسیدن بهشون اشاره میکردن، هر که را اسرار حق آموختن مر کردن دو دهانش یا زبانش دوختن. اینا تعجب نداره، خیلی هم ما اینا رو قبلا بحث کردیم. یه سوال دیگه ای کردن، اون آیه شریفه 105 سوره مبارکه توبه رو که میفرماد که عمل کنید و سیر الله، خدا میبینه عمل شما رو و رسول و رسولم میبینه و المؤمنون که ائمه اطهارن که جلسه قبل بحث رو کردیم. میگه سین آورده بر سر سیر الله. این سین به معنی صوفه است، صوفه یعنی آینده. خب این منظور قیامته، در قیامت میبینن. ممنونم از این دقتی که فرمودید. من وقتی جلسه قبل این آیه رو خوندم خیلی سریع رد شدم، اتفاقا بحثش تو ذهنم بود، احساس کردم شاید نیاز نباشه، به عنوان یه شاهد آوردم. ولی حالا که این سوال کردید چشم عرض میکنم، سندم میدم مراجعه کنید به کدوم تفاسیر. در تفاسیری که عمیقن و این نکته ها رو توجه میکنن عیناً این بحث مطرح شده. اولا مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، شاگرد ایشون آقای جوادی آملی در تسنیم، میفرمایند سین همه جا برای صوفه نیست، سین برای تأکید و تحقق هم هست در ادبیات عرب. اینجا بعد شاهدم میارن سیر الله، نه یعنی آینده خدا میبینه، خدا الان نمیبینه، چون این برای خدام گفته، عین اون برای پیغمبر و امام با یه واو آورده دیگه. شما بگید تو دنیا خدا نمیبینه، تو قیامت میبینه، این چجور خداشناسیه؟ پس اینجا سین به معنی صوفه که در آینده میبینه نیست، اینجا سین به معنی محققن قطعا اینجوریه که میبینه. این بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی المیزان، تسنیم که شرح در واقع المیزانه، این بحث رو مطرح کردم. کسانی از مفسرین که گفتن به معنی صوفه هم اگر بگیریم اشکال پیدا نمی کنه، اونا چی گفتن؟ اونا گفتن که چون یرا گفته، رعایرا یعنی دیدن، دیدن بعد از تحقق باید صورت بگیره. درست خدا قبل از تحققم میدونه، ولی پیغمبر و امام رو در اینجا چون اضافه کرده میگه عمل شما را، عمل تا تحقق نیابه، خب طرف میگه من چه کاری نکردم، این تو ذهنم بود، میگه عملی، چون عمل نیت شر که جزا نداره، عمل شر جزا داره، لذا میگه عمل، چون عمل قراره همینجور در آینده رخ بده، یرا گفته. بعد مرحوم علامه در اینجا میگه این سین حتی به معنی آینده منظور قیامت نیست، خود آیه توضیح میده، دنبالش میگه شما رو ارجاع میده به اونهایی که در قیامت، خب اون خبر قیامت شو ادامش گفته که ستردون الی عالم الغیب و شهاده، پس اون مال قیامتشه، پس اینجا مال دیدن خود دنیاشه. اینم برای این که این سوال بی جواب نمونده باشه. خب حالا بحث بسیار ریشه‌ای و عمیق که هفته قبل شروع کردم، خیلی هم تلاش دارم بتونم انشالله این هفته جمعش کنم که خیلی طول نکشه. قرآن کریم می‌فرماید که شما همون گونه که خدا شهید است، توضیح دادم صفت مشبهه، هم به معنی شاهد میاد هم به معنی مشهود، که در اینجا به معنی شاهد است و از باب این که صفت مشبهه دوام را میرساند، شهادت دادنی که ادامه دارد و همیشه گیست و قطع نمی شود، لذا عنوان شهید و مطرح کرده. خدا شهید است، پیغمبر شهید است، اما مهم اینه، حالا خدا و انبیا رو جلسه قبل دیدیم، میگه در هر امتی شهید هست. یعنی چی؟ آخه ما به عنوان مسلمانی که بعد از این که چون بحث عقلی رو قبلا کردیم، حالا داریم تو بحث شاهد قرآنیش بحث میکنیم، من نمونه هایی رو از قرآن کریم شاهد ذکر کنم. یک، سوره مبارکه نساء آیه 41، فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید، چگونه از شما را که از هر امتی برای شما شهید، یعنی شاهد آگاه به معنای صفت مشبهی که توضیح دادم جلسه قبل. فکیف اذا جئنا، چگونه است؟ فکر میکنید توجه دارید؟ میدونید چقدر مهمه؟ ازا جئنا، وقتی که میآوریم، من کل امتن به شهید، برای هر مردمی آگاه بر اون مردم را، شهید شاهد بر اون مردم نا، و جئنا بکه، و توی پیغمبر را میآوریم، الا ها اولای شهیدن، تو هم گواه بر اون شاهدها باشی. پس پیغمبر که به عنوان یک شاهد مطرح شد، اما شاهدهایی برای هر امتی هستند که پیغمبر هم شاهد بر شهادت اونها میشه. خب این آیه قرآن، بخونیم رد شیم دیگه، ما چیکار داریم قرآن چی میگه؟ حالا چقدر روایات ذیل این آیه داریم، چه بحثای تفسیری عمیقی نه فقط شیعه، حتی دانشمندان اهل سنت نتونستن فرار کنن، مجبور شدن اعتراف کنن، که امشب براتون میخونم که یعنی چی داره میگه آیه. این یه آیه به عنوان نمونه. آیه دوم، امشب یک کمی باید حوصله‌تون بیشتر باشه، چون یک کمی هم وقتمونو جواب سوال گرفت. سوره مبارکه نحل آیه شماره 84، و یوم نبعث من کل امت شهیدن، این یوم یعنی فردای قیامت، نبعث برمی انگیزیم، این منظور به سطح پیغمبران نیست، روز قیامت رو داره میگه، من کل امتن، برای هر مردمی شهیدی آگاهی، ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعذبون. و هیچ کسی دیگه بعد از شهادت این شهیدان در این امت از اونایی که کفر ورزیدند و زیر بار حق نرفته بودند بهانه‌ای نمیتونن بیارن، حرفی نمیتونن بزنن، اینها دیگه در اونجا حرفی ندارن، حتی اجازه داده، یعنی جوری شهادت میدن که اصلا اجازه داده نمیشه که اینا بتونن حرفی بزنن. مثلا فرض کنید بنده رو متهم کردن، آوردن توی محکمه، من میخوام یه جوری فرار کنم، اما 3 تا 4 تا شاهد نه، اصلا فیلم منو گذاشتن دیگه، من جایی برای حرف زدن ندارم. میگه این شاهد که از هر امتی شاهدی داریم به گونه ایست این شهادت که اصلا دیگه اذن حرف زدن برای کسانی که کفر ورزیدن یا بدی کردن باقی نمیمونه و اینها زمینه‌ای برای این که بتونن طرف رضایت کنن و ببخشید و عفو کنید دیگه پیدا نمیشه، چون شهادت همه چیز رو میکنه. در همین سوره مبارکه نر ادامش آیه شماره عرض کنم که 89، و یوم نبعث من کل امت شهیدا علیهم من انفسهم. این علیهم من انفسهم رو دقت کنید که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان یه توجه عجیبی به این تیکه کردن و توضیح می فرمان. و یوم نبعث من کل امت شهیدا، باز دوباره تکرار میکنه، چند آیه قبل بوده، این از بس موضوع مهمه. خدا داره با این که در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، اما خدا هی داره توجه به ما میده. و یوم نبعث فی کل امت، روزیست فردای قیامت که در هر دسته و جمعیت و مردم و گروهی ما شاهد و آگاهی قرار میدیم، برمی انگیزیم اون شاهد رو من انفسهم، از خودشون، یعنی آدما. شما نمیگه منظور ملائکه نیست، حالا ملائکه هم در آیات دیگه گفته، میگم شما راجع به پیغمبر اسلام هو الذی بعث فی الامین من انفس، از خودشون، یعنی انسان، ملک نیست، فرشته نیست، انسانی که این مقام شهادت رو میتونه پیدا کنه و آگاه بر همه امور باشه. و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، و توی پیغمبر رو هم آگاه بر اون شاهد، بر اون شاهدها قرار میدیم، یعنی پیغمبر هم تصدیق میکنه، پیغمبر هم گواهی میده، این شاهدها شهادتشون من پیغمبر تصدیق میکنم. حالا بعدش بعد نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین، فقط اشاره میکنم این نکته رو که این کتاب همه چیزو داره براتون بیان میکنه. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، همین قضایایی هم که تو هیچ عصری بدون شاهد الهی نمیتونه باشه، اینم قرآن داره براتون بیان میکنه و مطالب دیگر که دیگه اون قسمت رو نمیرسم. یه آیه دیگه هم باز شاهد بیارم، سوره مبارکه قصص آیه شماره 75، و نزعنا من کل امت شهیدا. نزع نون و ریزه و عین کندن، قلع و غم، میگه نزعنا من کل، در میان هر امتی جداشون میکنیم، انتخاب میکنیم، برمی انگیزانیم، شهیدن آگاهی را، یعنی هر امتی آگاه داره، هر جمعیتی آگاهی داره. فقلنا، بعد میگیم به اونایی که کفر ورزیدند و بدی کردند، هاتو برهانکم، حالا بیارید دلیلتونو، میتونید بگید این کارا رو نکردید، اینا هم شاهدا دارن شهادت میدن و بر شما گواهی میدن. فعلموا ان الحق لله، میدونن که دیگه حق از طرف خداست و جای حرف زدنی باقی نمیمونه. اجازه بدید راجع به فرشتگانم یه اشاره‌ای بکنم، این آیات رو حفظید، توجه دارید، اینا خیلی شاید توی مجالس و محافل مطرح شده باشه. سوره مبارکه قاف از آیات 17-18 راجع به قیامت و خداوند به ما توجه میده، حواستون باشه، ملائک هستن، ملک سمت راست، ملک سمت چپ، اینا عتید و رقیبن، اینا یادداشت میکنن فردای، اینا رو تو قرآن زیاد مطرح، یعنی خیلی دقیق مطرح شده، تا میرسیم به اینجا آیه شماره 19-20-21، منظورم آیه 21ه، ولی آیه شماره 19 و 20 هم بخونم. و جاءت سکرت الموت، سکرات مرگ میرسه، بالحق، این حق و الموت حق، تو دعای عدیلم میخونیم، ذالک ما کنت منه تعید، این همون چیزی بود که فرار میکردید، انگار حالا کی گفته، حالا تا کی معلومه مرگ برسه، دیدید مرگ رسید، دیدید ناگهانی میاد، کسی هم نمیدونه کی میشه، ازشان فرار میکردید، این امکان فرار ندارید. و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید، حالا بعد از مرگ چی؟ و نفخ فی الصور، فردای قیامت بعد از برزخ در صور دمیده میشود، ذالک یوم الوعید، فرق وعد و وعیدم که میدونید در اصطلاح دینی قرآنی و کلامی ما، وعد وعده الهی نسبت به پاداش اعمال خیره، وعید وعده الهی نسبت به جزای اعمال شره. چرا وعید گفته؟ چون سخن از گناهکاران و بدیا و کسانی که توجه به مرگ و قیامت و اینا نداشتن، لذا اینجا بحث وعیده. و نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، روز وعید فرا میرسه و نفخ صور صورت میگیره. و جاءت، این آیه مورد نظر منه، خوب دقت کنید، و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، و در اون روز جاءت کل نفس، هر فردی حاضر میشه، میاد معها، با اون نفس، با اون فرد، هم سائق است، سوق دهنده، از پشت هول دهنده، و شهید و آگاه. چون امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 85 این آیه رو برای ما تفسیر فرمودن، من فرمایش حضرت رو میگم دیگه، هیچی اضافه نمی کنم. خطبه 85 نهج البلاغه حضرت مطالبی رو دارن، خطبه کوتاهیه، یه مقدارم به انسان‌ها میگن از مرگ عبرت بگیرید، موعظه بیاموزید، فتعزو عباد الله، با این عبارت این پاراگراف رو شروع میکنن تا میان میرسن به اینجا، کل نفس معها سائق و شهید. آیه شریفه، سائق یسوقها الی محشرها، سائق یعنی اونهایی که سوق میدن، هول میدن، یه افراد رو حالا بگم میرانن، شاید تعبیر به سمت محشرشون میکشونن، و شاهدون یشهد علیها به عملها، و شاهدی که این ملائکن، فرشتگان الهیان. خب چطور ملائک؟ هر فردی هم شاهد داره، اون ملکه، اما در قرآن کریم راجب انسان که در ردیف رسول و امام که در ردیف شهادت پروردگار عالم بیان کرده، برای هر امت فرموده، نه اینکه هر نفر یه انسان شاهدش باشه، برای هر امت یک انسانی شاهد بر اعمالشه. خب این آیات، حالا قبل از اینکه نظر مفسرین رو ببینیم، روایات معصومین رو ببینیم، ما به عنوان مسلمان که قرآن به ما دستور میده تدبر در قرآن داشته باشید، افلا یتدبرون القرآن، و اون همه ارزش تدبر قرآن داره، واقعا روی این آیات فکر کنیم چی میخواد بگه خدا. حالا برای اینکه کار راحت تر بشه، من بذارید براتون نظر مفسرین رو بخونم، اگر خواستید تدبر کنید راحت تر بشه براتون. یک، خدای بر علو درجات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این شخصیت ناشناخته ما شیعیان در میان خود ما شیعه ها، چه قوغایی در این المیزان کرده و چه نکته هایی رو روی این آیات ایشون انگوش گذاشته، که گاهی ایشون مثلا 4 خط فرموده، 5 خط فرموده، ولی واقعش اگر بخوایم اون 4-5 خط رو باز کنیم، باید 50 خط توضیح بدیم، باید 2-3 ساعت صحبت کنیم. مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه 89 و یوم نبعث فی کل امه شهیدن و جئنا بک هؤلاء شهید علی انفسهم من فرمود. حالا عبارت رو دقت کنید، المیزان جلد 12 صفحه 466 و 467. بنابر این میگه طبق این آیه واجب می شود که شهادتی که در اون روز به اقامه خدای تعالی اقامه می گردد مشتمل بر حقیقتی باشد که کسی نتواند در آن مناقشه کند. یعنی شهادتی که دیگه مولا درزش نره، هیچ که نمیتونه طبق توضیحی که آیات داد که خوندم خدمتون، جای مناقشه نیست. بنابراین باید این شاهد معصوم به عصمت الهی باشد. اگر شاهدی معصوم نباشه، شما میتونی ادعا کنی که بی خود گفته، من رد میکنم، من الان کسی ندارم ولی نمیپذیرم. ولی در مقابل معصوم که نمیتونید. خدا شاهدی که شهادتشو تو قرآن در ردیف شهادت خودش قرار داده. هر امتی باید معصوم توش باشه. حالا انشاءالله بعد عرض میکنم اجماع در فقه که هم سنی قبول داره هم شیعه تفاوتش در چیه. شیعه میگه در صورتی ما اجماع را قبول داریم که معصوم همیشه در میان جمع هست و اگر امت همه با هم بر یک امری اجتماع کردن که اون امر غلط باشه، معصوم به دل یکی میندازه که مخالفت کنه. ولی اهل سنت معصومی که قبول ندارن، لذا اجماع رو میگیم. احتمال اجماع خطایی هم وجود داره، چون جمع غیر معصوم اجماع خطایی که میتونن داشته باشن. حالا اینو در بحث اصول فقه که در جاش اگر رسیدیم بحث میکنیم. بنابراین باید این شاهد معصوم به عصمت الهی باشد، دروغ و گزاف از او سر نزند، به حقایق اون اعمالی که بر طبق آن شهادت میدهد عالم باشد، نه اینکه صورت ظاهری عمل را ببیند و شهادت بدهد، بلکه باید نیت درونی عامل هر عملی را بداند، یعنی باطن را هم بخونه، و نباید حاضر و غایب برایش فرق کند، بلکه باید دانای به عمل حاضر و غایب هر دو باشد، چون شاهد کل امته. وقتی شاهد کل امته، پس باید قدرتی داشته باشد که عمل، خب اعمال انسان، بنده ممکنه الان یک صدقه گردن کلفتی به یکی بدم ولی با نیت ریا. شما شهادت میدید من صدقه دادم، ولی میتونید شهادت بدید نیتم خیر بود یا شر؟ دیگه نیت منه که نخوندید، باطن منه که خبر ندارید. اون شاهد به عمل باید شهادت بده. شهادتی که در دستگاه خدا قبول بشه باید شاهدی باشد که نیت رو هم بتواند همه چیز را بداند. لذا عین نظارگر الهی در میان خلق معرفی شده. و نیز واجب است که شهادتش شهادت به عیان باشد، چون ظاهر لفظ شهید همین است، یعنی دیده باشد، نه اینکه نقل قول کند. بله اومدن، من مامورین دارم، میرن گزارش میارن به من میدن، منو نه خودم میبینم. لذا براش ایران و اروپا نداره، براش شرق و غرب عالم معنا نداره. اون قدرت نظارگری الهی رو به او میده که این سیطره رو پیدا میکنه. و اینجا مرحوم علامه این قید من انفسهم که آیه رو خوندم دقت کنید، و نیز ظاهر قید من انفسهم در جمله مورد بحث این است که شهادت مستند به حجتی عقلی و یا دلیلی نقلی نباشد، بلکه مستند به رؤیت و حس باشد. خودش بوده تو، بله از نظر اونها مخفی نبوده است. حالا اینجا مطالبی دارن، اجازه بدید این حرف رو از حتی مفسرین اهل سنت هم که بعضی هاشون یه مقداری دقیق بودن تو بحث تفسیر نتونستن منکر بشن. مثلا آلوسی صد و خورده ای سال قبل میزیسته، بغدادیه، دانشمند معروفی هم هست. من گاهی شاید اینو گفته باشم، آلوسی به عنوان تفسیر در این صدهای اخیر، این 150 سال اخیر، در میان اهل سنت بلا تشبیه مثل علامه طباطبایی در میان ما شیعه ها، یعنی آدم گردن کلفتی برای دانشمندان اهل سنت. تفسیرش هم روح المعانی، جلد اول صفحه 403 در جمعه آیه دیگه ایست که من عمدن گذاشتم اگه برسم انشالله این جلسه، اگه نرسیدم جلسه بعد. آیه ارز کنم که 143 بقره است که اونجا این مطلب رو به کار میبره، میگه که به سبب به کار رفتن فعل به صورت ماضی در جمله جعلناکم امتن وسطا که بعد میگه شهیدن علیکم، میگه این جعلنا فعل ماضیه، پس حکم خدا، آیه بر حکم خداوند به عدالت این گروه از شاهدان و جماعت در دنیا دلالت میکند. میگه پس باید کسانی باشند که در دنیا بودن و این شهادت رو میدادن و عدالت و عصمتشون رو هم خدا داره تایید میکنه. اینو آلوسی میگه، حالا بعد تندترم میگه. فخر رازی که بارها اسم بردم، خیلی از گردن کلفتای اهل سنت، حالا این مال 700 سال قبله، تفسیر کبیر جلد 2 صفحه 198، چون خداوند به ظاهر و باطن امور آگاه است، حکم او شامل هر دو وجه این گروه یعنی ظاهر و باطن آنان می شود، لذا عصمت آنان نیز از آیه به دست می آید. فخر رازی میگه این شاهدان چون در ردیف شاهد بودن خدا قرار داده شده و خدا بر ظاهر و باطن همه آگاهه و اینا شهادتشون راجب با، الان بنده فرض کنید بیام بگم، ببخشید معذرت میخوام اینجوری عرض میکنم، بگم من شهادت میدم باطن شما غلطه، باطن شما خرابه، از کجا میگی؟ چرا تهمت میزنی؟ چرا نسبت به یه بنده خدا سوء نیت داری؟ اما یه معصوم بگه باطن این فرد خرابه، خب معصومه دیگه من. لذا این میگه چون شهادت اینها بر ظاهر و باطن رو خدا تایید کرده، پس در هر دوره‌ای در امت باید شاهد معصومی وجود داشته باشه. فخر رازی داره میگه، دشمن سرسخت شیعه که تلاش داره در تفسیر کبیرش معروف به مفاتیح الغیب هر جا میتونه شیعه رو ضربه بزنه ولی نتونسته. باز در ادامه میگه همچنان که ازل تکون و شهدا علی الناس، این آیه 143 بقره است، میرسم بهش انشاءالله، استفاده میشود گواهان خداوند که در محکمه الهی قرار است گواهی دهند معصوم و بیخطا هستند. این گواهان که پیغمبر اینا رو تایید میکنه، اینا باید معصوم باشن، زیرا این تفسیر کبیر جلد 2 صفحه 199، زیرا لازمه شهادت عدالت و درستی شاهد است و از اونجا که گواهی شاهدان الهی به حسب اطلاق آیه، یعنی آیه نگفته شهادتشون فقط در این مورد، شهادت رو به صورت مطلق پذیر در ردیف شهادت خدا قرار داده، به جهت اطلاق آیه شامل دنیا و آخرت می شود، عدالتی مستمر و در نتیجه عصمت را می طلبد. این هم باز، حالا قسمت دیگرش بخوام بخونم می ترسم طول بکشه، ولی خیلی حرفای خیلی جالبی در ادامه باز بیان می کنه، اگه رسیدم می خونم، ولی اجازه بدید حالا بیایم نظر دانشمندان شیعه و روایات معصومین علیهم السلام. در بین دانشمندان شیعه عرض کنم که از گذشته تفسیر تبیان 1000 سال قبل نوشته شده، مرحوم شیخ طوسی، جلد 6 صفحه 417، مجمع البیان مرحوم طبرسی جلد 14 صفحه 33 که حدود 600-700 سال قبل بوده، در ذیل آیه 89 میگن که آیه دلالت دارد هیچ عصر و دوره ای نباید از فردی که سخنش بر مردم اون زمان حجت و نزد خدا عادل و از جانب او مأمور باشد خالی باشد. حالا اجازه بدید روایتی که دو تا بخونم، یه نمونم از اون عنایاتی که جلسه قبل مثل امام کاظم راجب شتیده و امام رضا راجب ریان و دیگران گفتم، یه نمونم باز امشب بخونم که آدم حال میاره، ببینم چقدر وقت میشه ادامه آیات رو باز بحث کنیم. در مناقب جلد 4 صفحه 179. نور الثقلین ذیل همین آیه 143 سوره بقره، بهار جلد 23 صفحه 351. شخصی خدمت، بذارید آیه شب بخونم چون اینجوری روشن‌تر میشه. آیه 143 سوره مبارکه بقره: و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت میونه قرار دادیم. لتکونوا شهدا علی الناس، به خاطر امت وسط شاهدان بر مردم باشید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، رسول بر شما شهید باشه. ادامهش راجع به تغییر قبله است، ربط داره ولی من کاری ندارم. بعضیا اومدن این آیه رو، الانم من فکر کنم از اکثر مسلمونا بپرسیم، با کمال تأسف اینجوری معنی میکنن. رایجم شده، شاید خیلی پای منبرام، خود بندم از بچگی خیلی پای منبرا اینجوری شنیدم. و جعلناکم امتا وسطا، مسلمونا شما نسبت به یهودیا و مسیحیا میانه هستید. یهودیا خیلی مادیان، مسیحیا خیلی رحمانیت دارن، شما معتدلید. خب چه ربطی اگر این باشه، چه ربطی لتکون و شهدا علی الناس؟ شاهدان رو با اون توضیحی که عرض کردیم طبق آیات دیگه باید معصوم باشن، همه امت معصومن، اینه که نمیشه پذیرفت. با کمال تأسف برخی از مفسرین مطرح شیعه هم اسم برم تعجب میکنید، این اشتباه رو کردن در ذیل این آیه. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که اولا شما اگر طبق مثلا این آیه رو شاهد میارن، آیه 69 سوره نساء: و من یطع الله و الرسول، کسی که خدا را اطاعت میکند، رسول را اطاعت میکند، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا. پس همه امت جز شهدا نیستن. کسانی که اینجورین لیاقت پیدا میکنن با شهدا محشور بشن، پس شهدای عده خاصی هن. اونم فرمود لکل امه، در هر امتی یکی از این شاهدان هست. پس اینجا چیه؟ اینجا ببینید امام چه توضیح دادن، مرحوم علامه چه برداشتی کرده. اول حدیث امام رو بخونم، بعد برداشت مرحوم علامه رو اینجا دقت کنیم. به امام باقر علیه السلام عرض کردن که آقا ما در رابطه با این آیه 143 سوره مبارکه بقره که جعلناکم امتا وسطا، همین حرفی که رائج شده، امام علیه السلام فرمودن لا یکونو شهداء علی الناس الا ائمه و رسول، شاهدان بر انسان‌ها جز پیغمبران و امامان نمیتونن باشن. فعمل امه، اما راجب امت، غیر جائز ان یستشهد الله تعالی علی الناس. اصلا چگونه میتونیم بگیم جایز نیست که خدا از میان امت افرادی را به شهادت بگیرد؟ که در ادامه ببینید امام چی میفرماید: و فیهم، چون در میان این امت، حتی بالاترینش که امت اسلامیان، من کسانی هستند لا تجوز شهادته فی الدنیا الا حزمت بقلن، که شهادت اونا را برای یه دست سبزی هم نمیشه قبول کرد. و وقت بگه و جعلناک امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، امام استدلال داره میکنه، میگه خدا این امت رو شاهد قرار بده فردای قیامت، و حال این که ما در این دنیا شاهدیم برخی از این امت به گونه این که راجع به مثلا یه دست سبزی، اگه بین سبزی فروش و خریدار اختلاف افتاده، این بخواد شهادت بده، ما نمیتونیم قبول کنیم. بگیم این راحتی ها نیست، چون اینا آدمای چیزی نیستن. امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، بصائر و درجات، کتاب روایی مخصوص ما جلد 13 صفحه 82، همین معنا رو با چند بیان دیگر نقل فرمودن، بعد مثالهای دیگه غیر از دسته سبزی هم زدن. باز از امام باقر جلد 1 صفحه 191: نحن امت الوسط، ما امت وسطیم. بعد مرحوم علامه طباطبایی توضیح میدن یعنی چی. نحنو الامت الوسط و نحنو شهداء الله علی خلقه، ما شاهدان الهی بر خلقش هستیم و حجته فی ارضه، و ما حجت الهی در روی زمین از طرف خدا هستیم. کافی جلد 1 صفحه 190 امام صادق علیه السلام ذیل آیه 41 سوره نساء که اون آیه رو بعد براتون بحث میکنم میگه و کیف اذا جئنا من کل، همون آیه‌ای که مثل که خوندم، من کل امتن، از هر امتی شهیدی میاد، فرمود نزلت فی امت محمد صلی الله علیه و سلم. خاصه این آیه مخصوص امت پیغمبر اسلامه، فی کل قرنن. قرن اینجا به معنی 100 سال نیست، این اصطلاحی است ما در آوردیم، یعنی برهه‌ای از زمان، منتها ما قرن رو به برهه‌ای از زمان 100 سال گرفتیم. فی کل قرن منهم امام منا شاهد علیهم، در هر برهه‌ای از زمان امت اسلامی امامی از ما خانواده هست که شاهد بر اون امت، و اسم پیامبر، پیامبر شاهد علینا، پیامبرم شاهد و گواه بر ماست، گواهی میده که اینا هر چی میگن درسته و از طرف خدا هم تاییدشون میکنن. خب مرحوم علامه طباطبایی در اینجا میگه چرا ائمه رو قرآن گفته جعلناکم امتا وسطا؟ میگه وسط بین پیغمبر و امت، پیغمبر وسط بین خدا و مردمه، امامان وسط بین پیغمبر و مردمن. لذا ما میگیم امام، اصلا معنایی که راجع به امام ما مطرح میکنیم میگیم جانشین پیامبر، خلیفت و رسول الله، خلیفه پیغمبر. همون گونه که پیغمبر از خدا میگیرد به خلق میدهد، پیغمبر به امامان میدهد، امامان هم باید به خلق. و به همین جهته که امیرالمؤمنین فرمودن انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. خب حالا برای اینکه حال بیایید یه نمونه از این شاهد بودنشون رو بگم. الامالی شیخ طوسی صفحه 413، امام صادق علیه السلام به داوود ابن کثیر رقی که یکی از اصحاب امام صادقه، پسر عموی ناسبی داشت، ناسبی ها دشمن اهل بیتن، این پسر عمو فقیر بود و نیازمند بود، این کمک مالی بهش کرد. بعد از این که این کمک مالی رو به این پسر عموی ناسبی کرده بود، به مکه اومد، بعد از عمل حجش اومد مدینه، خدمت امام صادق علیه السلام رسید، ضمنی که در محضر امام نشسته بود، داوود ابن کثیر رقی، امالی شیخ طوسی صفحه 403، کتاب مال حدود 1000 سال قبل، یا داوود لقد عرضت علیه اعمالکم، داوود اعمال شما بر من، عمل شما بر من عرضه شد، یوم الخمیس پنجشنبه، فرأیت فیها عرض من عملک صلتک لابن عمک فلانن، از جمله اعمال تو که پنجشنبه به من ارائه شد اون صله‌ای بود، صله رحم، اون محبتی بود، اون کمکی بود که در حق پسر عمود کردی، فسرنی ذالک، منو خوشحال کرد که تو بالاخره از نظر وظیفه رحم کوتاهی نکردی ولو ناسبی بود. اما ادامش، انی علمتو ان صلتک له اسرع لفناء عمره و قطع عجله، تو که صله کردی خدا مقدر کرد عمرت تو طولانی بشه، ولی او چون در اثر اون ناسبیگری در مقابل این عنایت تو هم حتی قدردانی نکرد، خدا عمرش کوتاه کرد، تو برگردی متوجه میشی که فوت کرده. آقا امام قرآن که میگه شاهده، عقل که اونجوری بیان میکنه. حالا اجازه بدید من یه نمونه که خودم شاهد بودم چاپم شده عرض میکنم. شما اسم مرحوم آقا جعفر مجتهدی رو باز شنیده باشید رحمت الله علیه، ایشون دیگه در دوران ما بود، الان نزدیک 20 خورده ساله که از دنیا رفته، خود بنده چیزایی از ایشون دیدم بمانه، عنایت خاصی هم به بنده داشتن، خدایش رحمتش کنه. کتابی است آقازاده بزرگ مرحوم علامه امینی، آقای دکتر هادی امینی، پسر بزرگ مرحوم علامه امینی، ایشون هم به رحمت خدا رفته، خدا رحمتشون کنه، نوشتن در شرح حال حضرت معصومه سلام الله علیها، مصادفم شد امشب، خوبه که این بحث امشب اینجا مطرح کنیم. قبلا من به مناسبت اینجا گفتم این کتاب اصلش عربیه، یکی به فارسی ترجمه کرده، مترجمم میشناسم، ولی چون به مرحوم آقا جعفر مجتهدی یه مقدار کم لطف بود اسم نبرده در کتاب، ولی در عربی اسم هست که خود مرحوم آقا هادی امینی نقد کرد، بنده در جریان بودم و این کتاب اصل عربیش هم بنده موجود دارم، در اون کتابم اسم اومده، از خود نویسندش هم شنیدم. مرحوم آقای امینی نقل کردن وقتی صدام ما رو بیرون کرد و اون قضایا و اومدیم، ما علال قاعده جامعه قم بود، رفتیم قم. خب یه مدتی قم موندم، خیلی وضع اقتصادیم بد بود، آبرومندم بودم، پسر علامه امینی بودم، شرایط زندگیم خیلی بد، نمیتونستم به کسی رو بزنم، هی میرفتم حرم حضرت معصومه، بی بی جون یه عنایتی بکنید، خبری نشد. یه وقت خدا رحمتش کنه، من آقایون آذری بهشون جسارت نشه، ایشون این شوخی رو میکرد، میگو رگ ترکیم گل کرد، اومدم به حضرت معصومه گفتم من قهر کردم میرم تهران، دیگه هم قم نمیام، دیگه با شما کاری ندارم. اومدم تهران، یه جایی رو انتخاب کردم، قصد داشتم تهران زندگی کنم. گفت یه روز صبح از در خونه در اومدم، نزدیکی کوچه ما دیدم 7-8 تا از علمای تهران دست جمع. خب فهمیدم اینا جایی دارن میرن اینجوری، گفتم چه خبره؟ گفتن آقا جعفر مجتهدی خونه فلانیه، ما اومدیم بریم دیدن ایشون. و گفتم خب منم با شما میام. گفت منم همراه اینا رفتیم و وارد شدیم و مرحوم آقای مجتهدی عنایتی کردن و بعد که جلسه تموم شد جمعیت خواستن برن، آقای مجتهدی به من فرمود که آقای امینی شما تشریف داشته باشید. اون من موندم، همه که رفتن گفت که حضرت معصومه فرمودن که قهر نکن، این هفته کار درست میشه، اونی که میخواستی، ولی قرار بود یه کمی صبر داشته باشید. گفت من زدم تو سرم، هیچ کی خبر نداشت، این فقط بین من بود و حضرت معصومه. بابا این انسانه، این پیغمبر نبود، امام نبود، ولی در اثر تقوا. بله، مگه اینا تعجب؟ اصلا تعجب نمی کنم، بشر خیلی قدرتش بیشت. بعد میگه برای این که، تو کتابم نوشته، میگه برای این که از حضرت معصومه عذرخواهی کنم رفتم قم، گریه کردم، سر به آستانش ساییدم، عرض کردم برای جبران این جسارتم یک کتاب در فضائل شما می‌نویسم. این کتابو نوشت به عربی که به فارسی هم ترجمه شده، کتاب راجب حضرت معصومه سلام الله علیه. باز بحث نصف کارمون، حالا انشاءالله هفته بعد اجازه بدید این قسمت شهید و شاهد رو تکمیل کنم. یک دو نکته دیگه هم هنوز از قرآن مونده، بحث عمود نور و بحث لأکون مع الصادقین، که اونم مثل همین آیات نشون میده نمیشه از طرف خدا ناظر بر اعمال انسان‌ها نباشه. و بعد ادله عقلی دیگری هم که این رو تکمیل میکنه انشالله خدمتتون عرض خواهم کرد. بله، خب شام رحلت حضرت، یا به تعبیری شهادت، مرحوم جعفر مرتضی از مورخین مطرح ما شیعیان، از علمای لبنان که 3 سال قبل به رحمت خدا رفت، مدتی هم در قم زندگی میکرد، بیش از 50 جلد تاریخ اسلام داره، خیلی محققانه. آقای رسول جعفریان که الان از چهره های مطرح حوزه علمیه قم در بحث تاریخن، خودشون اعتراف میکنن من هرچی دارم از جعفر مرتضی دارم. مردی بود که در تاریخ خیلی قوی بود. ایشون میفرمایند که حضرت معصومه رو در صابه مسموم کردن، دلائلی هم ارائه میدن. میگن وقتی که امام رضا علیه السلام در 200 هجری قمری در واقع تبعید شدن به خراسان، حضرت معصومه سلام الله علیها زمان رحلت یا شهادتشون 28 سالشون بود، ازدواج هم نکرده بودن، حالا بحثایی داره که وارد اون مقوله نمیشم. در بین فرزندان امام کاظم علیه السلام بعد از امام رضا، نه در بین دختران، حتی نسبت به پسران موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، بعد از امام رضا کسی به عظمت حضرت معصومه نیست. یعنی یک وجهه علمی معنوی الهی دارد که هم پدر امام کاظم قبل از ولادت حضرت معصومه امام صادق علیه السلام در مورد این دختر و امام رضا علیه السلام در خصوص این خواهر بحثایی داره که امام کاظم در زمانی که در مدینه تشریف داشتند قبل از اینکه به زندان برن مراجعات خانم‌ها رو به فاطمه معصومه ارجاع میدادن و اسمشون فاطمه است، معصومه رو امام رضا امام معصوم فرمودن، تو معصومه ای، یعنی تالی تلب معصومی، این لقب رو بهشون دادن. زیارتنامه ایشون رو امام رضا نقل کردن، یعنی امام معصوم راجع به یک غیر امام زیارت به این معنا رو ذکر میکنه که برای تو شأنی از شؤون است که امام بگه شأن این چنانی دیگه. این از خیلی از کسانی که در سیر سلوک معنوی گیر میافتادن و میافتن و خدمت امام رضا رسیدن، توسل جستن، امام رضا حواله داده به حضرت معصومه. چه اسراری اینجاست خدا میدونه. لذا وقتی امام رضا تبعید شدن به خراسان سال 200، هم حضرت معصومه سلام الله علیها خیلی دیگه دلشون تنگ شد برای امام رضا، هم امام رضا علیه السلام. حالا بحثایی است که امام نامه دادن، امام امر کردن، اسراری است که این هجرت حضرت معصومه، اونا دیگه الان در حد بحث بنده نیست، ولی به هر حال یک سال بعد از هجرت امام رضا علیه السلام سال 201 هجری قمری، حضرت معصومه سلام الله علیها با عده‌ای از خاندان بنی هاشم حرکت کردند بیان به امام رضا ملحق بشن، به صابه رسیدن. الان در صابه دو سه تا امامزاده از نسل موسی بن جعفر، اینا برادرای حضرت معصومه هستند که در صابه عمال مأمون دستور داد با اینا درگیر بشن. اینا سر سفره غذا نشسته بودند، این کاروانی که می اومدن به اینها حمله کردن، چند تا از مردها رو شهید کردن که الان امامزاده است توی صابه که از همونان. خانومی جعفر مرتضی میگه، خانومی از عمال حکومت صابه که از دست نشونده های مأمون بود تو قضای حضرت معصومه زر ریخته بود، ایشون بیمار شد. وقتی که اون صحنه رم دیدن و اون عزیزانشون هم شهید شدن و تو صابه عمال مأمون به اینها اون جنایات رو مرتکب شدن، در قم که پایگاه شیعیان بود که باید یه وقتی راجع به شیعه های قم اگه فرصت بشه صحبت کنیم که چقدر از ابتدای اسلام این مرکز برای شیعه ها و بزرگانی از شیعیان بلاد مدینه و کوفه و جای دیگه هم مثل خاندان اشعری شیعه، نه اشاعره اهل سنت، اومده بودن قوم و اینها، که سعد خزرجی، ابو موسی سعد خزرجی که از بزرگانشون بود، شنیدن که حضرت معصوم اینا اومدن، کاروانی درست کردن به استقبالشون بریم. بین راه وقتی که در صابم این تعدی شد، حضرت فرمود هر چه زودتر ما رو به سمت قم حرکت بدید، چون شیعه های ما اونجا زیادن. بین راه اینا رسیدن، حضرت معصومه بیمار بودن، زهرم اثر گذاشته بود. جناب سعد خزرج عنان شطور حضرت معصومه رو خودش به دست گرفت، ایشون رو آورد در قم، محله ای در چهار مردان قم، الان مدرسه است به نام سته که همون سیده چی باشه، که مدرسه طلبه ها شده. خونه این جناب خزرجی بود که در اونجا یه اتاق خاصی رو برای حضرت معصومه قرار دادن که الان جایگاه عبادت حضرت معصومه معروفه. بعضیا میرن اونجا بیتوته میکنن و توسلاتی میجوین توی محله چهار مردان قم. 17 روز ایشون اونجا بستری بودن، روز 17 از دنیا رفتن. خب بحثی هم هست که حالا دو تا نقابدار اومدن برای دفن و کفن و غیره، اوناشو من کاری ندارم، اما یه عبارتی اینجا معمولا به ذهن هر شیعه‌ای میرسه. خب حضرت معصومه برای برادرش، دفاعی از امام زمانش، حمایت امامش، به کمک برادران و بقیه اومدن. بله برخی برادرانشون رو تو صابه کشتن، جسارت کردن، سم دادن، اما وقتی که توی جمع شیعه ها اومدن به استقبال، با احترام اینها رو به قم آوردن. روزی هم که خبر رحلت یا شهادت حضرت معصومه تو قم پیچید، شیعه های قم همه عزادار شدن، در تشییع جنازه حضرت معصومه کم نظیر بوده، جنازه رو پر از گل کردن. اما یه خواهر دیگه ای هم سراغ داره، او هم برای دفاع از امام زمانشه، او هم شش برادرش جلوی چشمش در کربلا شهید کرده، اما سوار بر شتر برهنه کرده، تو زندان کوفه و شام زندانیش کرده، تو کوچه ها سنگ بارانش کرده، تا حدی که وقتی از علامان نقل از سفر شام به مدینه برگشت، در زیر خیمه ای که با امام سجاد بیرون مدینه منتظر بودند تا اهالی مدینه به استقبال بیان، عبدالله جعفر اومد زیر خیمه با امام سجاد سخنها گفت. زینب رو نشناخت شوهرش، گفت آقا عمه شما هم در کربلا شهید شده. یه وقت زینب سلام الله علیها پر بوده باشن، عبدالله حق داری منو نشناسی، من از اینجا رفتم با حسین بودم، با عباس بودم، با علی اکبر بودم، با اون جعفر بودم، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. شب جمعه و شب زیارتی ابی عبدالله، شام شهادت معصوم سلام الله علیها، دلهای مسلمین عالم سخت دردناک و غمناک است. با توجه اگر این بحث های اعتقادی و ریشه‌ای ما به ما توجه میده که شاهد بر ما وجود مقدس امام است، همه امور عالم رو میبینن، با یک اشاره میتونن جهان رو زیر و رو کنن، ولی مأمور به صبرن، از اعماق وجود متوسل شویم به ساعت مقدسشون. ولی با توجه به ابی عبدالله الحسین علیه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت فبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. اولین زائر ابی عبدالله زینب کبرا سلام الله علیها، عصر یازدهم کنار گودال قتلگاه، این شمشیر شکستدار و کنار زد، خنجر شکستدار و کنار زد، این سنگ و چوب و از روی بدن مبارک آقا کنار زد، یه نگاهی به بدن بی سر، انت اخی انت ابن امی، تو برادر منی، تو پسر مادر منی، دست بر زیر بدن، بدن و کمی به سوی آسمان، سر به آسمان، خدای قربانی رو از ما قبول کن. اونگاه رو به مدینه صلی الله علیک یا رسول الله، هازا حسینان مرملون بدما و مغتمان اعظام و بنات که سمایان
یا بلال حسن امام زمان الامان آقا جان ما شیعان خوبی برات نبودیم آقا ولی خودتون از قلب ما آقایید آقا جان دوستتون داریم دلمون میخواد از شیعای انشاءالله مورد توجه شما باشیم ما از بچگی به ما یاد دادن با کریمان کارها دشوار نیست آقا مظهر رحمت و کرم الهی هستید خدایی که در حدیث قدسی فرموده اگه بنده ای با گردن کج چشمش بار بیاد در خونه من الهی الاف بگه من شرم دارم که او را نیامرزم آقا جون شما مظهر کرم خدایی شما این ناظره خدایی امشب با گردن کج فریاد میزنیم یبن الحسن ادرکنا یا صاحب الزمان ادرکنا یا ابن الزهراء ادرکنا یا محمد یا علی یا فاطم یا حسین یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی الهی از اومل بلا و برحل خب من قطر رجا و زاغت الارزون و منت السمام و انت المستعان و الیک المشتکام و الیک المؤول فی الشدت و الرخام اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرزت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج الله بهم فرجا عاجلا غريبا كلام البصر او هبا اغرا يا محمد يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان ونصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان امتحان به مرحله طاقت فرسا رسیده آقا شیعان واقعیت در هر گوشه و کنار عالم فریادشون بلنده آقا جان امر فرمودی دعا کنیم ما وظیفمون دعا میکنیم اما از شما میخواییم آقا جان شما دعا کنید شما نظری از بچگی به ما یاد دادن بگیم آنان که به یک نظر مثل وجود کیمیا کنن آیا شبد که گوشه چشمی به ما کنن یک نظر آقا جوانمون نبا میسمون مقدساتمون آقا 30 سال در این مکان فریاد زدیم موامون سفید شد یبل زهرا اللهم بسمك العظيم العزل جل الاكرم بمولانا صاحب الزمن يا الله 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 خدا اگه در خونه یه بندت بریم اینقدر داد بزنی مگه میشه جوابمون رو نده یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الهی یا حمید و به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین اللهم عجل ولیک الفرج خدا به ما رحم کن، به بچه‌مون رحم کن، بریم به ناله پیر مردان و پیر زنانمون رحم کن، به آه سینه دردمندانمون رحم کن، خدا به مظلومیت و انتظار امام زمان امر فرج رو امضا بفرما. دین ما، اعتقادات ما، جوانان ما، نوامیس ما محافظت بفرما. در این دوران با نفسای فتن آخر الزمان ما رو نسل ما رو ثابت قدم بدار. حوائج مشروعه این جمع ربا بفرما. اموات و زمی حقوق اموات این جمع، مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان و علی آقای آجیان و همه اقداران غریق دریای رحمتت قرار بده. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب